186. ماریان در کمال تعجب اسم خود را به یاد نمی آورد. سرانجام گفت: من پیشاهنگم. پیرزن با همان صدا و بیان که رو به شخص به خصوصی کرده باشد گفت: مواظب میکروب ها باش. پیرزن اولی گفت: ماهی پیشم یک نفر اومد ملاقاتمون. ماریان با خود فکر کرد: بزغاله یا میکروب؟ هنوز با دست صندلی را گرفته بود. پیرزن دوم با صدایی بلند گفت: کسی نیومد. اولی با صدای جیغ مانند گفت: چرا اومد؟ برامون کتاب مقدس خوند و ما هم خوشمون اومد. پیرزن روی تخت گفت: هیچ کس خوشش نیومد. دهانش به طرز عجیبی کوچک و غمگین به نظر می‌رسید، درست مثل منقار پرنده. پیرزن دیگر گفت: چرا خوشمون اومد؟ تو خوشت اومد، منم خوشم اومد. ماریان بیان که متوجه حرف زدنش باشد گفت: همه ما خوشمون اومد. پیرزن اولی گلدان را بالا و روی گنجه لباس‌ها گذاشت، طوری که از پایین به سختی دیده می‌شد. ماریان ماتش برد که چطور دست‌های پیرزن به آن بالا رسیده. به دختر گفت: نباید به حرفای اون پیره محل بذاری، امروز حالش اصلا خوب نیست. پیرزن روی تخت گفت: میشه تو خفشی؟ من چیزی نیست، دروغ میگی. ماریان ناگهان گفت: من نمیتوانم زیاد بمونم، واقعا نمیتوانم. به زمین مرطوب نگاه کرد و با خود فکر کرد: اگر حالش به هم بخورد آنها مجبورن بگذارن او برود. پیرزن اول با زحمت زیاد روی یک صندلی گردان نشست و شروع به تکان خوردن کرد. به سنجاق سینه کثیف روی پیراهنش دست داد و گفت: توی مدرسه چه کار میکنی؟ ماریان گفت: نمیدونم. سعی میکرد به مغزش فشار بیاورد اما چیزی یادش نمیامد. پیرزن نجوان کنان گفت: راستی، ولی گلهات که خیلی قشنگن. صندلی را تندتر تکان میداد. ماریان از اینکه پیرزن اینقدر تند تکان میخورد ماتش برده بود. پیرزن روی تخت گفت: زشتن. سرانجام ماریان گفت: اگه ماها گل میاریم. و دوباره ساکت شد. چیزی نمانده بود بگوید. به دخترهای پیشاهنگی که برای آسایشگاه گل بیاورند یک نمره و چنانچه کتاب مقدس هم ببرند و برای زنهای سالخورده آسایشگاه بخوانند دو نمره اضافه می شود. اما پیرزن اصلا گوش نمی داد. همراه صندلی عقب و جلو می رفت و نگاهش متوجه پیرزن روی تخت بود. پیرزن گفت: تفلکی ادی، امروز حالش خوب نیست، باید دوا بخوره، میبینی؟ و با انگشت چروکیدهش به شیشه های دارویی روی میزش اشاره کرد. چنان تون تکان میخورد که کفش های راحتی مشکیش مثل کفش های بچه ها از روی زمین به هوا بلند میشد. پیرزن روی تخت گفت: حالم از تو بدتر که نیست. چرا؟ هست. پیرزن دوم سرش رو تکان داد و گفت: من فقط بیشتر از تو سرم میشه. پیرزن اول با لحنی ناگهان خودمانی گفت: هر وقت کسی میاد اینجا اون دوست داره جبهه بگیری کنه. سپس حرکتی ماهرانه به پایش داد و از تکان خوردن ایستاد. به طرف ماریان خم شد و دستش رو که به برگ اطلسی چروکیده و چسبناکی میمان دراز کرد. پیرزن دیگر گفت: میشه لطفاً ساکت شی؟ میشه؟ ماریان به نگرانی خود را عقب کشید و به پشتی صندلی تکیه داد. پیرزن با همان لحن خودمانی و تند گفت: همسن تو که بودم میرفتم مدرسه، البته نه اینجا، یه شهر دیگه. پیرزن مریض گفت: ساکت، تو هیچ وقت پاتو تو هیچ مدرسه ای نذاشتی، هیچ وقت، جز اینجا، هیچ جای دیگه ای نبودی، اصلا تو به دنیا نیومدی، هیچ سرت نمیشه، کله پوکیه، هم قلب و هم دستات و هم کیف زوار در رفتت خالیه خالیه، حتی تو اون جعبه های کوچکی عهد بوقیت هم که با خودت آوردی هیچی نبود. خودتون رو نشونم دادی، تازه اینقدر ور میزنی و ور میزنی که هیچ چیزی نمونده عقلمو از دست بدم. فکر میکنی کسی هستی؟ یه غریبه، یه غریبه درست و حسابی، یعنی خودت نمیدونی که غریبه ای؟ کی باورش میشه اونو همچین بلای سر کسی بیارن؟ یعنی یه غریبه رو بفرستن ور دل آدم که هی وراجی کنه، خودش رو تو صندلی بجنبونه و یه مش ترندیات به هم ببافه. راست راستی فکر میکنن من میتونم تا آخر عمر شب و روزم رو با یه پیرزن هاف هافوی ترسناک سر کنم و دووم بیارم. ماریان که دید چشمهای پیرزن برق زد و نگاه نومیدانه و محتاطش را به او دوخ، لبهای نازکش به ناگاه از هم باز و نیمه دایری از دندانهای مصنوعی و لثه‌های کبودش نمایان شد. با صدای لرزان گفت: بیا اینجا، بیا، میخوام یه چیزی بهت بگم. لرزشی بر اندام ماریان افتاد و لحظه‌ای تصور کرد قلبش کاملا از کار افتاده است. پیرزن اولی گفت: ببین ادی، کار درستی نمی‌کنی. و بعد رو به دختر گفت: میدونی ادی پیره، امروز دردش چیه؟ اون نیز در حالی که یکی از پلکایش پایین افتاده بود به ماریان نگاه می‌کرد. دخترک به طرز احمقانه‌ای حرف پیرزن را تکرار کرد: دردش چیه؟ پیرزن اولی که دوباره جنبیدن رو از سر گرفته بود گفت دیوونه شده، چون امروز روز تولدشه، و انگار جواب معمای خودش رو داده باشد. فریادی از خوشحالی کشید. پیرزن دوم از روی تخت با جیغ و داد گفت نه خیر نیست، امروز روز تولد من نیست، هیچکی جز خودم روز تولدمو نمیدونه. میشه دیگه ساکت بشی و حرف نزنی؟ وگرنه ممکنه پاک دیوونم کنی. دوباره نگاهش رو به ماریان دوخت و با صدایی آرام و گرفته گفت وقتی اوضاع ناجور میشه زنگ میزنم تا پرستار بیاد. یک دستش از زیر رو تختی وصله‌دار بیرون افتاده بود، دست تکیده و کوچک و پر از ککومک. با انگشت لرزانش به زنگ کوچکی روی میز بین شیشه های دارو اشاره کرد. ماریان نفسی تازه کرد و گفت چند سالتونه؟ حالا پیرزن روی تخت رو از نزدیک و به راحتی میدید، انگار خواب میدید. در فکر پیرزن فرو رفت. برای لحظه‌ای فکر کرد در دنیا چیز دیگری برای اندیشیدن نیست. اولین بار بود که با چنین وضعیتی روبرو میشد. پیرزن گفت نمیتونم بگم. چهره سالخورده روی بالش که ماریان رویش خم شده بود آرام آرام در هم رفته و شکسته شد. از میان دهان باز و کوچک پیرزن ناله‌های ضعیفی بیرون می‌آمد، شبیه صدای بره کوچولو. ماریان سرش رو جلوتر برد. موهای طلاییش دو طرف سرآویزان شد. چهره ملتهب و درخشانش را به سوی پیرزن اول برگرداند و گفت داره گریه میکنه. پیرزن با لحنی کینه‌توزانه گفت ادی اینجوریه دیگه. ماریان از جا پرید و به طرف در خیز برداشت. چیزی نمانده بود پنجه دست پیرزن برای بار دوم به موهایش برسد، اما دیگر دیر شده بود. دخترک کلاهش را بر سر گذاشت. پیرزن دنبال ماریان تا راه رو آمد و گفت ملاقات خوبی بود، و ناگهان با انگشت‌های لاغر خود از پشت دخترک را نگه داشت و با صدای ناله‌مانند و غم‌زده گفت ببین دختر کوچولو، میشه یه پنی به این پیرزن بی‌نوا که از خودش هیچی نداره بدی؟ ما تو دنیا هیچی نداریم، حتی یه پنی که باهاش آب نبات بخریم هیچی. دختر کوچولو فقط یه 5 سنتی یا یه پنی. ماریان دست‌های پیرزن را به شدت عقب زد تا توانست خود را از چنگ او خلاص کند. سپس بیان که به پشت سرش یا به پرستار پشت میز که مشغول خواندن مجله فیلدان استریم بود نگاهی بیاندازد، دوان دوان از راه رو گذشت. پرستار پس از یک حرکت 3 مرحله‌ای دیگر برای نگاه کردن به ساعت مچیش ناخودآگاه و مثل همه کسانی که از بازدید کننده ها سوال میکنن گفت نمیمانید با ما نهار بخورید؟ ماریان پاسخی نداد. در سنگین مؤسسه را با فشاری به روی هوای سرد بیرون باز کرد و با عجله از پله‌ها سرازیر شد. لحظه کنار بوته خاردار ایستاد و به سرعت بیان که دیده شود سیب قرمزی را که میان بوته‌ها پنهان کرده بود برداشت. همچنان که برای رسیدن به اتوبوسی که به سرعت پیش می‌آمد می‌دوید، موهای بورش که از حاشیه کلاه سفید بیرون ریخته بود و کت قرمز و پاهای بی‌جورابش زیر نور آفتاب می‌درخشید، فریاد زد صبر کن منم بیام. اتوبوس انگار دستور امپراتوری را شنیده باشد با صدای ناله مانند متوقف شد. ماریان با دست پاچگی سوار شد و گازی بزرگ به سیب زد. ارسکین کالدوول به سال 1903 در استان کاوتای جورجیا به دنیا آمد و نخستین سالهای زندگیش را در نقاط مختلف جنوب آمریکا سپری کرد. 3 سال در دانشگاه ویرجینیا به تحصیل پرداخت، اما پس از آشنایی با زندگی مردم فقیر این ایالت دست به کارهای مختلفی از قبیل کارگری معدن، کارگری مزرعه، درشگرانی، آشپزی، فوتبال، گارسونی زد. در سال 1938 در مدرسه نوین مطالعات اجتماعی در مورد کشاورزان اجاره نشین جنوب سخنرانی ایراد کرد و مقالات بسیاری در زمینه شرایط اقتصادی جنوب آمریکا نوشت. رمان‌های یک وجب، خاک خدا، جاده تنباکو، مشکل در جویه، جنبه‌های مختلف همین شرایط را به تصویر می‌کشانند. اولین داستان او به نام کشور پر از سوئدی ها در سال 1933 در مجله ییل ریویو به چاپ رسید. مکانی به نام استرویل، پسری از جورجیا و خانه‌ای در بالای شهر از دیگر رمان های این نویسنده هستند. صفحه شماره 195، شلیک به قاضی پرایس. قاضی وید پرایس مردی بسیار جذاب به نظر می رسید که سالهای فراغت پس از 40 سالگی را می گذران. 10 سالی می شد که زنش را از دست داده بود و سالهای پیش از آن به عنوان قاضی شهر معروف خاص و عام بود. همه کسانی که با قاضی پرایس آشنایی داشتند او را پایبند دین و اخلاق و آدمی منصف می دانستند. خود قاضی همیشه می گفت که برای زنها احترام زیادی قائل است. کم و بیش می آمد کسی قاضی را در حال حرف زدن با زن یا دختری ببیند. بیان که او کلاه را به نشانه احترام از سرش بر نداشته باشد. شاید یکی از دلایل محبوبیت زیاد قاضی این بود که همیشه برای طرف صحبتش چه مرد و چه زن کلمه محبت آمیز آماده داشت. قدش بیش از 180 سانتی متر بود و موهای تیره و پرپشتی داشت به سفیدی می‌زد. با قامت کشیده و حالتی موقرانه راه می‌رفت. این ظاهر گیرا و خلق و خوی دوستانش حتی بر غریبه‌ها نیز تأثیر می‌گذاشت. 5 پسر و دختر قاضی پرایس ازدواج کرده و رفته بودند و او تک و تنها در خانه بزرگ با نمای آجر قرمز روی تنها تپه ایگروکولا زندگی می‌کرد. مستخدم سیاه‌پوست سالخورده‌ای به اسم مامی هر روز صبح زود راهی خانه قاضی می‌شد، کارهای پخت و پز را انجام می‌داد و شب‌ها پس از شام به خانه‌اش برمی‌گشت. مدت‌ها بود اهالی اگریکولا خبر داشتند که فرن براونینگ، زنی که 5 سال پیش بیوه شده بود، تصمیم گرفته هر طور شده قاضی پرایس را راضی به ازدواج با خود کند. خیلی ها از این که این زن برای دست یافتن به آرزوی باطنیش از هیچ کاری فروگذار نمی کند در حیرت بودند. آنطور که تعریف می کردن فرن براونینگ به هر کاری دست می زد تا قاضی پرایس را به ازدواج با خود وسوسه کند. زنی زرنگ و سمج بود و به هیچ وجه قصد نداشت از تصمیمش منصرف شود. زنی خانه‌دار میگفت اگه یه زن تو شهر باشه که بتونه به خواستش از راه درست یا غلط برسه فرن براونینگه. حالا ببین چطور یه راهی پیدا میکنه. فرن جوانی را پشت سر گذاشته بود ولی حتی در 45 سالگی هم از بسیاری جاها جوانتر و جذابتر از بعضی زنها بود که نصف او سن داشتن. هیکلش همچنان ظریف مانده بود، شخصیتی دلپذیر داشت و لبخندی مشتاقانه که وسوسه انگیز و شادی بخش بود. لباسهای متناسب و برانداز می پوشید و به موهای شکلاتی رنگش می نازید. بیشتر اهالی اگریکولا هفته یکی دو بار فرن براونینگ را می دیدن که در خیابان مین پرسه می زند. آن هم بعد از ظهر، درست وقتی که قاضی پرایس از دادگاه بیرون می آمد. قاضی روی پلکان سفید سنگی زیر تاق ساختمان می ایستاد و پیش از اینکه راهی خیابان شود سیگاری روشن می کرد. روزهایی که کارش در دادگاه طول می کشید فرن به داروخانه می رفت و خرت و پرت هایی از قسمت لوازم آرایش داروخانه می خرید. اگر تا آن وقت هنوز خبری از قاضی نمی شد فرن به اداره پست آن طرف خیابان می رفت و چند تمر می خرید. آنگاه قاضی پرایس با وقار همیشگیش از چمنزارهای جلوی ساختمان که دو طرف آن را پوشیده از درخت بود رد می شد. فرن با قیافه متعجب برایش دست تکان می داد و وانمود می کرد که منتظرش نبوده است. پس از آن قاضی پرایس به احترام او کلاه از سرش بر می داشت و فرن خود را به او می رساند. آنگاه نفس نفس زنان می گفت وید نمی دانید چقدر خوشحالم که اینجا پیداتون کردم. امروز همش سعی کردم به شما تلفن بزنم و ازتون بخوام امشب برای شام به منزلم بیاین. مهمانی دیگه ندارم وید، فقط من و شماییم. قاضی پرایس اول کمی اخم میکرد و بعد میگفت میدونم که این یک دعوت محبت آمیز از طرف یک خانم زیباست، ازتون ممنونم، ولی راستش رو بخواییم تصمیم گرفته بودم امشب توی منزل بمانم و چند تا پرونده مهم رو بررسی کنم. اوه وید، خوندن اون پرونده ها رو میشه کمی عقب انداخت. من برای شام غذاهای تدارک دیدم که خیلی دوست دارید، رولت گوش و بریانی و بستنی هلو. خواهش میکنم بگین کی میایید. وید اگر نیاید حسابی دلخور میشم، فقط به خاطر شما این همه تهیه دیدم. بعد مثل بچه ها لب و ور میشید و اونقدر جلو میرفت که قاضی از بویدن عطر موهای شکلاتی و شفافش بی نصیب نمیمان. تقریبا همیشه بدون استثنا بجز شبهای جمعه قاضی پرایس لبخندی میزد و میگفت این دعوت شما آنچنان دلپذیر است که نمیتوانم با آن مخالفت بکنم، پس با کمال میل میپذیرم. سپس فرن دست قاضی را به گرمی میفشد و به سرعت راهی خانه میشد تا بساط شام را روبراه کند. فرن در یک سال که قاضی هفته یکی دو بار به منزلش میرفت هر بار با غذاهای عالی و خوشمزه از او پذیرایی میکرد و قاضی خوشحال بود آن شب غذایی میخورد که با غذاهای آشپزش فرق دارد. شبهایی که هوا خوب بود بعد از شام توی ایوان مینشستند و شبهای سرد هم روی کاناپه سالن پذیرایی استراحت میکردند. اواخر شب فران به قاضی نزدیک میشد، دستش رو میگرفت و میگفت از بودن با او سخت احساس شادمانی و آرامش میکند. قاضی پرایس همیشه با محبت دست فران را نوازش میکرد، در غیر این صورت او دلخور میشد. اما از طرفی هوشیار بود، به دام حرفهای فران در مورد ازدواج نیفتاد. هر بار که فران یکی از لباسهای وسوسه انگیزش را میپوشید و بیشتر از معمول به خود عطر میزد، قاضی پرایس سعی میکرد پیش از اینکه او سرش را روی شانههایش بگذارد و از زیباییش حرف بزند از آنجا در برود. البته مجبور بود برای رفتن بهانه‌ای بتراشد، مثل رسیدگی به چند پرونده مهم که برای دادگاه روز بعد آماده می شد. اگر فرن به شک و تردید نیفتاده بود که چرا قاضی پرایس هر بار که صحبت از دعوت جمعه شبها میشد خیلی جدی و بی‌معطلی آن را رد میکند، این میهمانی های شام دو نفره میتوانست همچنان ادامه مییابد. هرچه بیشتر به قضیه جمعه شبها فکر میکرد بیشتر به شک میافتاد و نگران میشد. تصمیم گرفت هر طور شده بفهمد که قاضی جمعه شبها کجا میرود و سرش به چه کاری بندست، کاری که هفته ها و ماه ها انجامش میداد. بعد از ظهر جمعه فرن آهسته در امتداد خیابان جلوی ساختمان دادگاه قدم میزد که قاضی پرایس رد شد. همین که چشمش به فرن افتاد کلاه را از سرش برداشت. این بار فرن دستش را با خوشحالی تکان نداد، در عوض یک راست به طرف قاضی رفت و گفت میل دارم امشب برای شام به منزلم بیاین. قاضی با همون خلق و خوی همیشگی از این دفعه تشکر کرد، اما سرش را با قاطعیت تکان داد و گفت ابدا برایم امکان ندارد امشب به منزل شما بیایم. این درست همان جوابی بود که فرن انتظار شنیدنش را داشت. برای نخستین بار به قاضی نزدیک نشد و دستش را به گرمی نفشود. در عوض بیان که حتی برای خدافظی لبخند بزند با عجله برگشت و پیش از این که قاضی چیزی دیگری بگوید دور شد. قاضی که کلاه را در دست گرفته بود حیرت زده او را نگاه کرد تا از نظرش ناپدید شد. آن شب قاضی پرایس درست سر ساعت 8 بنا به عادت چندین ساله از خانه بیرون آمد، سوار اتومبیلش شد و حرکت کرد. فرن نیز که از موقع تاریک شدن هوا همون نزدیکی‌ها در اتومبیلش نشسته بود با فاصله این نزدیک دنبال او راه افتاد. قاضی روبروی داروخانه ایستاد، چند سیگار خرید، دوباره سوار اتومبیل شد و از خیابان فلاور به اندازه 3-4 راه بالا رفت و جلوی خانه بانی تایلر توقف کرد. فرن از گوشه خیابان قاضی را میپایید، دید که از اتومبیل بیرون آمد، سیگارش را آتش زد، سپس با همان وقار همیشگی به سوی در خانه رفت و زنگ زد. لحظاتی بعد در باز شد. قاضی پرایس کلاهش را از سر برداشت و پس از ادای احترام وارد منزل شد. اتاق‌های خانه بانی تایلر در هر دو طبقه بالا و پایین روشن بود، اما سایبان پنجره‌ها را پایین کشیده بودند و زن نمی‌توانست داخل منزل را ببیند. فرن غرق این اندیشه که حالا چه کند گذشت زمان را نفهمید. در حالی که بدنش از سرمای شب می‌لرزید با شتاب به طرف در رفت و زنگ در را به صدا درآورد. چیزی نگذشت که خود بانی تایلور در را باز کرد. پیش از آن که بانی بتواند جلوتر بیاید و در را قفل کند، فرن از کنارش گذشت و به راه رو رفت. تا به حال پایش را به این خانه نگذاشته بود و اصلا نمی‌دانست چه باید بکند. در انتهای راه رو پلکان عریضی را دید که به طبقه بالا راه داشت. به سرعت به طرف پله‌ها رفت. هنوز چند پله بالا نرفته بود که بانی بازویش را گرفت و با خشونت او را به عقب و به پایین پله‌ها هل داد. بانی او را از پله‌ها پایین کشید و با لحنی جدی گفت نه نباید این کار را بکنید خواهر، من نمیدانم چه میخواهید ولی هرچه هست کار درستی نمیکنید. فرن با عصبانیت فریاد زد دستاتو بکش کنار و کشیده‌ای به صورت بانی زد. لحظه ای بعد فرن بازویش را از چنگ بانی درآورد، هفتیری از کیف دستیش بیرون کشید و دیوانه‌وار شلیک کرد. یکی از گلوله‌ها به شیشه در جلوی خورد و آن را ریز ریز کرد و گلوله دیگر روکش سقف را سوراخ کرد. چیزی نگذشت که سکوتی عمیق خانه را فرا گرفت و سپس یکی از دخترها در طبقه بالا جیغ کشید. فرن بی‌پروا هفتیر را در دستش تکان داد و گفت معلومه که میدونم چه کار میکنین، اون کجاست؟ درست همان لحظه قاضی پرایس خونسرد و با وقار از پله‌ها پایین آمد و وسط راه ایستاد. کلاهش را به نشانه احترام برداشت و سرش را خم کرد. سپس با اندکی دلخوری گفت محض رضای خدا فرن، معنی این کارا چیه؟ فرن با صدای هیجان زده و بلند گفت حالا نشونت میدم که معنیش چیه. آن وقت چشمهایش را بست و تیری به طرف قاضی شلیک کرد. صدای وحشتناک برخاست و پس از لحظه سکوت برقرار شد. این بار همه دخترهای طبقه بالا جیغ کشیدند. قاضی پرایس آرام روی یکی از پله‌ها نشست. پیش از اینکه فرن دوباره هفتیر را به طرف قاضی نشانه بگیرد، بانی آن را از دستش ره بود. فرن روی کف راه رو چنباته زد. بانی از پایین پله‌ها به طرف قاضی پرایس دوید. با نگرانی پرسید قاضی پرایس چیزیتون شد؟ تیر خوردین؟ قاضی پرایس روی پایش از زانو تاران دست کشید، بعد سرش رو به علامت مثبت تکان داد. بانی گفت همین حالا به دکتر تلفن میزنه و از پله ها سرازیر شد. به اون میگم که هرچه زودتر خودش رو برسونه. قاضی پرایس بازوی بانی رو گرفت و با خونسردی گفت نه بانی این کار رو نکن. سرش رو تکان داد و ادامه داد این کار فایده ای نداره، همین که بتونم خودم رو به ماشین برسونم میرم منزل و میفرستم دنبالش. تو همچین موقعیت این کارا درست است، مطمئنن که منظورم رو درک میکنی. بانی هراسان گفت ولی قاضی پرایس ممکنه حسابی خونریزی کنین و کار دست خودتون بدین. قاضی با همون لحن خونسرد گفت این دیگه ریسکیه که باید بکنه. فرن آهسته سرش رو بالا گرفت و بعد صاف روی زمین نشست. لحظه گیج و منگ به قاضی خیره شد و بعد در حالی که اشک بر پهنای صورتش جاری شده بود چهار دست و پا به طرف قاضی رفت. به او که رسید گریه کنان گفت وید نمیدونم چی باعث شد دست به این کار بزنم، نتونستم جلوی خودمو بگیرم. حالا تو دیگه هیچ وقت با من ازدواج نمی کنی. هیچ وقت. قاضی پرایس دستش رو روی موهای قهوه‌ای و پریشان فرن کشید و با محبت نوازشش کرد. فرن که دست قاضی رو بر موهای خود احساس کرد بازویش رو به سوی او گشود. قاضی موهای فرن رو نوازش کرد و گفت فرن یک قاضی با تجربه که چند سال بر صندلی قضاوت نشسته باید بتونه ارزش‌های حقیقی و پایدار زندگی رو تشخیص بده. حالا میفهمم که من سعادت رسیدن به این قوه تشخیص رو پیدا کردم. نور امیدی در دل فرن تابید. نگاهی به قاضی انداخت و پرسید وید یعنی میخوای بگی که منو میبخشی؟ قاضی پرایس خم شد و بوسه‌ای بر موهای قهوه‌ای و پریشان فرن زد و گفت فرن بیشتر از بخشیدن، اگه تو انقدر به من توجه و احساس داری که توی همچین جایی منو با تیر بزنی، پس میتونی برام یک همسر مهربون و فداکار باشی. هاجین از نویسندگان چینی تبار ساکن آمریکاست. وی در سال 1985 جهت تحصیل در دانشگاه براندیس امریکا چین را ترک کرد. او نویسنده دو مجموعه شعر و سه مجموعه داستان به نام‌های زیر پرچم سرخ، برنده جایزه فلانری اوکانر برای داستان کوتاه سال 1996 اقیانوس واژه‌ها، برنده جایزه پن همین گونه سال 1997 داماد و نیز رمان دربرکه می باشد. رمان انتظار او جایزه کتاب ملی سال 1994 و نیز جایزه پن فالکنر سال 2000 را از آن خود کرد. هاجین در آتلانتا زندگی می کند و در دانشگاه عمری زبان انگلیسی می دهد. خرابکار آقای چیو و همسر جوانش در میدان روبروی ایستگاه قطار میوجی نهار می خوردند. روی میز دو بطری نوشابه بود که کف قهوه‌ای رنگ از آنها سر می رفت و دو جعبه مقوایی غذا که داخل آن برنج با خیار سرخ کرده و گوش گذاشته بودند. آقای چیو به همسرش گفت بهتر شروع کنیم و لبه های به هم چسبیده چاپستیک ها را شکست. بعد یک ورقه گوشت رگدار را با چوب ها بلند کرد و در دهان گذاشت. موقع جویدن دور آرواره های لاغرش چین می افتاد. در طرف راست و سر میز کناری دو پلیس راه آهن چای می نوشیدن و هروکره می خندیدن. به نظر می آمد پلیس قوی هیکل و میان سال لطیفه ای را برای رفیق جوانش که مردی بلند قد و خوش هیکل بود تعریف می کرد. آنها هر چند لحظه یک بار نگاهی به میز آقای چیو می انداختن. هوا بوی خربزه گندیده می داد. چند مگس بالای میز زن و مرد جوان وزوز می کردن. صدها نفر با عجله می دویدن تا خود را به سکوی قطار برسانند یا سوار اتوبوس هایی بشوند که عازم مرکز شهر بودند. میوه فروش های دورگرد با صدای بی‌رمق مشتری ها را صدا می زدن. حدود 12 زن جوان به نمایندگی از هتل های شهر پلاکارد در دست دنبال مشتری می گشتن. پلاکارد هایی که کرایه هتل و مشخصات دیگر را با حروف درشتی روی آنها نوشته بودند. غذای مجانی، تهویه هوا، کنار ساحل، وسط میدان مجسمه بتونی صدر ماو قرار گرفته بود. پایین مجسمه چند دهقان پشت به گرانیت گرم رو به آسمان آفتابی در حال چرت زدن بودند. دسته کبوتر روی ساحل و دسته صدر ماو که به سوی آسمان بلند شده بود نشسته بودند. برنج و خیار خوشمزه بود و آقای چیو با آرامش غذا می‌خورد. چهره رنگ پریدش خسته می‌نمود. خوشحال بود که ماه عسلشان تموم شده و او همسرش به هاربین می‌رفتند. در طول این دو هفته مرخصی مدام دلواپس کبدش بود. سه ماه پیش به یک هپاتیت حاد مبتلا شده بود و نگران عود آن بود. اما با اینکه کبدش هنوز برآمده و متعب بود، هیچ علایم جدی از هپاتیت در او دیده نمی‌شد. روی هم رفته از وضعیت سلامت خود راضی بود و همین رضایت باعث می‌شد که خستگی ماه عسل را به خوبی تحمل کند. در واقع دوره نقاهت را می‌گذراند. به همسرش نگاه کرد که اینک دستی فلزی خود را درآورده بود و با انگشتانش پایین بینی خود را می‌خاراند. گونه‌های رنگ پریده زن پر از قطرات عرق بود. پرسید حالت خوبه عزیزم؟ سرم درد میکنه، دیشب خوب نخوابیدم. میخوای آسپرین بخوری؟ خیلی شدید نیست، فردا یک شنبه است و میتونم بیشتر بخوابم، نگران نباش. پلیس قوی هیکل ناگهان از سر میز کناری بلند شد و یک پیاله پر از چای را به طرف آنها پرت کرد. کفشای آقای چیو و همسرش آنا خیس شد. همسر جوان با صدای آهسته گفت لات‌های بی سر و پا. آقای چیو از سر میز برخاست و با صدای بلند گفت رفیق پلیس، این چه کاری بود کردی؟ و پای راستش رو بلند کرد تا کفشای خیس را به اون نشان دهد. مرد قوی هیکل نگاهی تند به آقای چیو انداخت و با لحنی سرد و خشک گفت مگه چیکار کردم؟ پلیس جوان سوت میزد، میبینی که به پاهمون آب پاشیدی. دروغ میگی، خودتون کفشاتون رو خیس کردین. رفیق پلیس و زیفه شما حفظ نظمه، ولی شما عمدن ما شهروندهای عادی رو اذیت میکنید. چرا خودتون قانون رو که قراره به اجرا در بیارین زیر پا میذارین؟ موقعی که آقای چیو حرف میزد عده‌ای دورشون جمع شدن. مرد پلیس با اشاره دست به مرد جوان دیگه گفت بریم بگیریمشون. آنها بازوهای آقای چیو رو گرفتن و به دستهایش دستبند زدن. آقای چیو با صدایی فریاد مانند گفت شما نباید این کار رو با من بکنید، این کار غیر منطقیه. مرد هفتیرش رو درآورد و گفت خفش رو بهتر تو اداره پلیس از این بلبل زبونی ها بکنی. پلیس جوان هم در ادامه حرف او گفت تو یک خرابکار، تو باعث شدی نظم عمومی به هم بخوره. عروس جوان از ترس زبانش بند آمده بود، تازه درسش رو رشته های هنر زیبایی در دانشگاه تمام کرده بود و تا به حال ندیده بود پلیس کسی رو دستگیر کنن. فقط گفت اوه خواهش میکنم، خواهش میکنم. پلیس میخواستن به زور آقای چیو رو با خود ببرن، اما او مقاومت میکرد. با دست گوشه میز رو گرفته بود و فریاد زنون گفت ما باید سوار قطار بشیم، بلیتمون رو هم خریدیم. مرد چاق با مش به سینه او زد خفش رو بهتر بی خیال بلیت بشی. بعد با ته هفتیر به دست آقای چیو ضربه زد. دستای آقای چیو بلافاصله از میز جدا شد. دو مرد پلیس او رو کشان کشان به طرف اداره پلیس بردند. آقای چیو که فهمیده بود چاره جز رفتن نداره سرش رو برگردوند و با صدای بلند به همسرش گفت اینجا بمون، برو سوار قطار شو، اگه تا فردا صبح نیومدم یه نفر رو بفرست منو بیاره بیرون. زن هقهق کنان و در حالی که دستش رو روی دهان گذاشته بود سرش رو تکان داد. پلیس ها بعد از درآوردن بندهای کفش آقای چیو او را در سلولی در پشت اداره پلیس راه آهن زندانی کردند. پنجره اتاق با 6 میله آهنی محصور شده بود و مشرف به یک حیاط بزرگ بود که چند درخت کاج در آن به چشم می‌خورد. پشت درخت‌ها دو تاب از یک چهارچوب آهنی آویزان بودند و همراه با نسیم به آرامی تکان تکان می‌خوردند. در جایی از ساختمان یک ساتور قصابی با ضرباتی هماهنگ فرود می‌آمد. آقای چیو فکر کرد حتماً آشپزخانه در طبقه بالای اوست. از شدت خستگی حتی حال نگران شدن از این که با او چه خواهند کرد را نداشت. روی تخت باریک اتاق دراز کشید و چشمهایش را بست. از چیزی نمی ترسید. انقلاب فرهنگی به پایان رسیده بود و تازگی ها حس تبلیغ می کرد که همه شهروندان در برابر قانون مساویند. پلیس می بایست برای مردم عادی الگوی اطاعت از قانون باشد. اگر اون خونسردیش را حفظ می کرد و با آنها به دلیل و منطق حرف می زد، آنها هم احتمالاً با اون خوب تا می کردن. اواخر بعد از ظهر او را به دفتر بازجویی در طبقه دوم بردن. موقع رفتن میان راپلا به همان پلیس میانسالی برخورد کرد که با خشونت با او رفتار کرده بود. پلیس پوزخندی زد، پیچ و تابی به چشمهای قلمبرش داد و انگشتانش را به طرف او نشانه گرفت، یعنی که دارد به او شلیک میکند. آقای چیو در دل یک فوش آبدار نثارش کرد. همین که در دفتر بازجویی نشست آروب زد و دستش رو جلوی دهانش گرفت. روبروی او و سر یک میز دراز رئیس دفتر و یک مرد با چهره میمون شکل نشسته بود. پوشه مربوط به آقای چیو روی شیشه میز بود. باورش نمیشد در عرض چند ساعت این همه مطالب راجع به او جمع کرده باشند. بعد فکر شاید پلیس از قبل پروندهش رو داشته و او خبر نداشته است. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ او در هاربین یعنی 200 کیلومتر دورتر از آنجا اقامت داشت و همانجا هم کار میکرد. اولین بار بود به شهر میجی آمده بود. رئیس دفتر مردی لاغرندام و تاس بود. آرام و باهوش به نظر می‌رسید. با انگشتان نحیفش طوری پرونده را ورق می‌زد که انگار دانشمندی است که کار تحقیقی بزرگی انجام داده است. در سمت چپ آقای چیو یک کاتب جوان نشسته بود که یک تخته کار روی زانویش بود و یک خودنویس مشکی هم در دستش. رئیس دفتر که ظاهراً سوالات را از روی یک پرسشنامه می‌خواند، سوال کرد اسم چیو مگوانگسن، 34 سال، شغل استاد دانشگاه، محل کار دانشگاه هاربین، وضعیت سیاسی عضو حزب کمونیست، رئیس کاغذ را زمین گذاشت و شروع به صحبت کرد. جرم شما خرابکاریه. البته کارتون هنوز عواقب جدی نداشته، ولی چون عضو حزب هستید باید مجازات سنگین تری رو تحمل کنید. شما اصلا الگوی خوبی برای توده ها نبودید. شما آقای چیا حرفش رو قطع کرد. ببخشید آقا چیه؟ من هیچ کاری نکردم. آدم های شما اخلال گری کردن. اونها نظم اجتماعی رو به هم زدن. اونها روی پای من و زنم چای داغ ریختن. در واقع شما باید حتی اگر مجازاتشان نمی کنید ازشون انتقاد کنید. رئیس با لحنی سرد و خشک گفت: حرف شما کاملا بی اساسه. هیچ شاهدی ندارید. چطور حرفتون رو باور کنم؟ آقای چیو دست راستش رو بلند کرد. اینم مدرک. پلیس شما با هفتینش انگشتمو زخمی کرد. اینجوری که نمیتونی ثابت کنی، پات خیس شده، تازه ممکنه خودت انگشتتو زخمی کرده باشی. آتش خشم در وجود آقای چیو زبانه کشید. اما من حقیقت رو گفتم. پلیس شما یک عذرخواهی به من بدهکاری. بلیت قطارم که باطل شد، کفشای چرمی تازم درب و داغون شد و به کنفرانسی هم که تو مرکز استان داشتم نرسیدم. شما باید برای این همه ضرر و زیان به من غرامت بدهید. فکر نکنید من یه آدم عادی ام که تا چیزی گفتید از ترس قش کنم. من دانشمندم، فیلسوفم، یه کارشناس ماتریالیسم دیالکتیک. اگر هم لازم باشه میتونم باهاتون یه مناظره تو روزنامه نورتیسترن بذارم یا باهاتون بیام به عالی‌ترین دادگاه خلق پکن. بگید ببینم شما اسمتون چیه؟ سر نطقش باز شده بود، از آن نطقهایی که بارها در موقعیت‌های مختلف به دردش خورده بود. مرد میمون چهره پرید وسط حرفش. بی خود اینقدر برای ما قمپوز در نکن. مثل شماها زیاد دیدیم. مثل آب خوردن میتونیم ثابت کنیم که گناهکارید. میخواید ببینید چند نفر علیه